شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 10:04 19 آپریل روز جمعه در سال 2024 با یکی دیگر از برنامه‌های کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه در خدمت سرکار خانم هرمینه هورداد هستم. روی خط موبایل اگر دوستانی هم مایل به مشارکت در برنامه باشن میتونن با تلفن‌های مستقیم رادیو تماس بگیرن. درود بر شما خانم هورداد، صبح جمعه شما بخیر باشه.
صبح جمعه شما بخیر آقای شجاع، من خدمت شما وقت بخیر میگم و همچنین خدمت شنوندگان عزیزمون و امیدوارم که در این روزها و لحظات پر التهاب بتونن ساعتهای تقریبا آرومی رو بگذرونن.
خانم هورداد، با توجه به صحبت‌های علی خامنه‌ای در فکر می‌کنم مراسم نماز عید فطر، خطبه‌های نماز عید فطر بود که دوباره وحشیان سرکوبگر جمهوری اسلامی وارد خیابان‌ها شدند، موتور سواران و چماق به دستان و گشت‌های ارشاد و ون‌های در واقع پلیس که آزار و اذیت خودشون رو در برابر زنان کشورمون در واقع شروع کردن و به شیوهی وحشیانه به ضرب و شتم زنان، به حتاکی به زنان، چه به لحاظ رفتاری و چه به لحاظ گفتاری پرداختند و این در واقع موضوع همزمان با حمله‌ای که به اسرائیل شد و پاسخی که شب گذشته اسرائیل به این حمله داد به گونه ای، حالا نمیدونم هنوز چون خبرها خیلی گنگه تازه هست، هنوز مشخص نیست که اصلا این حمله از سوی اسرائیل بوده، چگونه بوده، اصلا چی به چیه داستان و هنوز هیچ چیز مشخص نیست. من میخوام که در مورد این دوتا موضوع، یعنی یکی جنگ در کشوری که ده مکنون به گونه ای میشه گفت که در جنگ به سر میبره و در این حال در جنگ با زنان داخل هم هست، چه داستانی هست و چه سناریویی در واقع برای ما پیش رومون هست؟
خب خیلی به موضوع خوبی اشاره کردین، به دلیل اینکه تمام این مسائل رو من یه جوری در راستای همدیگه میبینم و حالا دونه دونه و تفکیک شده بهش میپردازم. اما همینجا چون صحبت از خبرها کردین، من خیلی دوست دارم که تاکید کنم رو این که هر کسی که دوست داره خبرها رو دنبال کنه از منابع خیلی 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 رسمی مثل بی بی سی جهانی، مثل سی ان ان، از این شبکه های خبری یا شبکه های خبری به هر حال دولت سوئد و شبکه های خبری بسیار معتبر و همچنین شما استفاده بکنه، به دلیل اینکه اخبار و گمان زنی های زیادی هست. گاهی اوقات گمان زنی ها به جای خبر دست به دست میشه که درست نیستش. به خاطر همین خب منبع خبری خیلی اهمیت داره. من خودم از بی بی سی ورلد نگاه میکنم و میشنوم. اما مسئله ای که شما راجبش صحبت کردید در رابطه با سخنرانی علی خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر، در حقیقت نشون دهنده این بود، البته این قابل پیش بینی هم بود، که بعد از اتفاقاتی که در پیش از انتخابات افتاد و شرایطی بودش که زنان عرصه عمومی رو فتح کرده بودند و مردم کلا عرصه عمومی جامعه رو فتح کرده بودند و اتفاقا اظهار نظراتی هم بیرون آمده بود که صرف بی‌حجابی دلیل بر حق نداشتن برای رای دادن نیست و جوری گفته بودن که حتی بی‌حجاب ها هم میتونن بیان و در رای گیری شرکت بکنن. مشخص بود که بعد از اینکه این اتفاق تموم بشه، جمهوری اسلامی باز دوباره برمیگرده به همون تنظیمات اولیه‌ای که خودش داره، به
تنظیمات کارخانه.
بله
بله،
به دلیل اینکه کلن جمهوری اسلامی پایه اصلیش، نماد اصلیش، روسری روسر زناست. یعنی من نه اسمشو حجاب میذارم نه هیچ چیز دیگه، این روسری روی سر زنان نشون دهنده اینه که این جمهوری اسلامیه. از ابتدای حضور و ورودش با زور و قدرت این کارو انجام داده تا در درون و در بیرون از کشور ایران به همه بفهمونه که این جمهوری اسلامیه و برای بدن زنان که موی سرشونم بخشی از بدنشونه تصمیم گیری میکنه. این فقط یک نماده. منظور جمهوری اسلامی در هسته خودش اینه که من برای بدن شما و همه چیز شما تصمیم گیری میکنم و این منم که به شماها میگم که چه کار باید بکنید و اینو از طریق زنان انجام داده و میده. حالا برای اینکه زنان و مردمی که تمام عرصه های عمومی رو فتح کرده بودن که یکم متفاوته و من توضیحش میدم، خیابان، خونه ها، جاهایی که تو رستوران ها، جاهایی که مردم به صورت عمومی و نه زیر نظر مستقیم دولت حضور دارن، حجاب ندارن، میشه عرصه های عمومی که خب میبینیم که خیلی فیلم ها میاد از مردم بیرون که در خیابون ها حجاب ندارن، در رستوران ها، در کنسرت ها، در سینما ها، در جاهای مختلف. اما عرصه رسمی کشور مثل مدرسه، بیمارستان، زندان، بانک ها و تمام ادارات دولتی و کلن مشاغل مجبورن که اون حجاب رو حفظ بکنن. و حالا البته که دیدیم که خیلی کلنجار رفتن که بتونن از طریق مشاغل زنان رو مجبور بکنن که مغازه‌دارا راشون ندن، اسنپ‌دارا زنان رو پیاده بکنن از ماشین و اینا، که موفق نشدن. اما در نماز عید فطر همون جور که شما گفتین، علی خامنه‌ای اومد گفتش که ما تمامی اون مصادیق دین نداری رو باهاش مقابله میکنیم و اون افرادی که تو اون نماز بودن به هر حال برنامه ریزی شده شروع کردن به شعار دادن که ما تا پای رگ گردن و رگ خون و همه چیمون با تو هستیم. در نتیجه این یه فرمانی شد به آتش به اختیاران و البته تهش تبدیل شد به همین طرح نور که البته این نامگذاری هم بسیار قابل تأمله. با همین ترتیب شروع کردن دوباره رفتن به جنگ علیه زنان و دختران ایرانی و شروع کردن به گسیل کردن گشت‌های ارشاد، مدل‌های مختلف و راه رفتن چندین و چند نفری این افراد نیروی انتظامی، زن و مرد کنار هم، و خشونت شدید که ما البته کسانی که سن و سالشون هم سن و سال بنده و شما هست اینا رو در کودکیمون هم به یاد داریم که چطوری سر خیابون‌ها جلوی ماشین‌ها رو می‌گرفتن، خانواده‌ها رو مورد آزار و اذیت قرار می‌دادن، به لب رشزده زنان تیغ می‌کشیدن، پشت موتور سوار بودن یا روسری رو با پونز فشار می‌دادن، فرو می‌کردن توی سر زنا در دهه 60 زمانی که ما بچه بودیم. اما وضعیت الان به نظر من وضعیت جامعه به شدت متفاوته با وضعیت جامعه در اون زمان، به دلیل اینکه در اون زمان دیدگاه مثبت بیشتری نسبت به آیت الله خمینی، نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به اون حکومت نوپا وجود داشته. مرد سالاری به شدت در فرهنگ و در لحظاتی که در اون زمان بودیم موج میزده تو فرهنگ ما که هیچ کدوم از اونا الان نیست. یعنی باوری از طرف مردم نسبت به حکومت وجود نداره. پس از این همه اتفاقا، اختلاس ها، این همه جنایت ها و اتفاقاتی که افتاده، در این حال مرد سالاری به شدت کم شده شکلش و به اون صورت قدیم نیست. به علاوه اینکه زنان و دختران ایرانی، مردم ایران عرصه های خیابون رو فتح کردن، یعنی قبلا اگر که این اتفاق تونسته توی خیابون بیفته به دلیل اینکه مردم ایران در دوران پهلوی شاید این تجربه رو نداشتن که بخوان اینطوری مقابله بکنن با حکومت پهلوی، و حکومت پهلوی هم کار اینجوری نکرده بوده در قبال مردم. به همین دلیل این مردمی که امروز تو خیابون روسری سر نمیذارن یا آمر به معروف رو میزنن یا ازش فیلم میگیرن یا این کارا رو میکنن، خیلی با مردم دهه 60 وضعیتشون متفاوته، تجربه های دیگری دارن و ممکنه که باز دوباره نوع مبارزشون رو عوض بکنن، شکل مبارزه یه شکل دیگه بشه، اما باز این مبارزه ادامه پیدا میکنه و این جنگ یه روز دو روز و یه سال دو سال بین مردم و زنان ایرانی با حکومت نیست. از روزی که این حکومت اومده و مستقر شده در ایران، کمتر از یک ماه بعدش زنان شروع کردن در روز زن راه پیمایی کردن و مخالفت با حجاب به صورت مستقیم، تا همین الانم ادامه داره. تجربه های زیادی هم پشتش خوابیده، انگیزه زیادی هم هست. من مطمئنم که خیلی اذیت، خیلی استرس و سختی های زیادی داره، اما مطمئنم هستم که این مبارزه شعلش خاموش نمیشه.
بله، خب طبیعتاً بله که این مبارزه خاموش نمیشه و آخرش هم ما میدونیم که مردم ایران پیروز میشن و در سستی و ترس حکومت هم از این در واقع بالاترین رقم ترس رو داخل کشور الان حکومت از زنان داره و این انقلاب زن زندگی آزادی یک جسارت مضاعفی رو به زنان مبارز کشورمون داد که همچنان بتونن در این عرصه فعالیت بکنن. و طبیعتاً حالا دوست دارم که راجع به وظایف ما در خارج از کشور صحبت بکنیم که ببینیم که چه کارهایی ما اینجا میتونیم در حمایت از زنان داخل کشورمون انجام بدیم و مردانی که همراه با زنان در حال مبارزه هستند البته. و در عین حال اخباری که برمیگرده به صورت همزمان اتفاقاتی که در آسمان‌های کشور میفته و حمله‌هایی که جمهوری اسلامی میکنه به کشورهای دیگه و در این موارد هم در واقع دوست دارم که بیشتر برامون توضیح بدیم.
خب ببینید، من فکر میکنم که هیچ حکومتی در خاورمیانه به اندازه جمهوری اسلامی به اسرائیل خدمت نکرده در طول این سالها. یعنی جمهوری اسلامی با پایه‌گذاری سیاست اسرائیل ستیزانه و امریکا ستیزانش در این سالها، با حرفایی که در رابطه با اسرائیل زده، با روز قدسی که درست کرده، با روز شمار نابودی اسرائیل که گذاشته، با جنگ‌های نیابتی که ترتیب داده، اسرائیل رو از وضعیتی که در دهه 1970 بوده در خاورمیانه که کشور محبوبی نبوده و هیچ کدوم از کشورهای عرب زبان حاضر نبودن باهاش سر میز مذاکره بشینن و اصلا قبولش کنن به عنوان یک کشور، کاری کرد جمهوری اسلامی با این نفرت پراکنیش که اسرائیل برسه به پیمان ابراهیم و کشورهای عربی در رأس اونو عربستان سعودی بخواد که با اسرائیل در پیمان ابراهیم شریک باشه. و خب من جمهوری اسلامی رو در حقیقت پیاده نظام اسرائیل میدونم به صورت غیر مستقیم و این رو یک بازی سیاسی میبینم، این دشمنی رو. در این حال همین الان هم میبینیم که با همدیگه انگار که ما رو پله دارن بازی میکنن، این جنگ رو نه متوقفش میکنن الان و نه این جنگ رو به صورت تمام عیار شروعش میکنن که بشه یه جنگ، به دلیل اینکه اسرائیل همچنان نیاز داره که به جهان ثابت بکنه که چقدر در معرض تهدیده و در این حال به جمعیت خودش ثابت بکنه که چطور میتونه ازشون دفاع بکنه و چطور میتونه که از مرزهاشون دفاع بکنه. به هر حال اگر که این رو در یک مسئله یک خطی نبینیم، به این شکل من میتونم که تحلیلش بکنم. و خب فکر میکنم که جمهوری اسلامی هم برای این که بتونه در داخل شرایطی رو به وجود بیاره که اقتدار خودش رو ثابت بکنه، احتیاج به یک جنگ بیرونی داره. اون جنگ بیرونی فضای داخلی رو امنیتی میکنه و این امنیتی کردن فضای داخلی میتونه باعث بشه که در داخل همون رفتارهایی که ما امروز داریم تو خیابون میبینیم و انجام بده، افرادی رو که دستگیر میکنه منتسب بکنه به همین دشمنی که در حال جنگ مثلا باهاش و بتونه که سرکوب بکنه. دفعه های قبل هم جمهوری اسلامی همین کار کرده، یعنی جمهوری اسلامی متزلزل در ابتدای استقرارش با پیام هایی که آیت الله خمینی به زبان عربی برای مردم عراق میفرستاد برای صادر کردن انقلاب اسلامی به داخل عراق، باعث شد که عراق بیاد و با ایران شروع بکنه به جنگ و حالا محاسباتی که درست در نیومد و به هر حال نتونست که جمهوری اسلامی رو از پا بندازه. اما به هر حال شرایط خیلی سختی برای همه از جمله زنان پیش اومد که زنان همیشه در جنگ بیش از مردان آسیب میبینن که حالا اگه فرصت شد در رابطه با اون صحبت میکنیم. اما جمهوری اسلامی با درست کردن شرایط امنیتی در داخل میتونه که برای کسانی که دستگیرشون میکنه اون وقت پاپوش های مختلفی درست کنه که همه ما باهاش آشنا هستیم و جمهوری اسلامی و اسرائیل هر دو به این بازی یا به این رقص دو نفره جنگ احتیاج دارن و سعی میکنن که یه جوری اینو نصف نیمه ادامه بدن که نه برسن به یک جنگ تمام عیار و نه برسن به یک سکوتی صلح که حالا فعلا بینشون فکر نمی کنم به این زودی ها به وجود بیاد. من این ماجرا رو به این شکل می بینم. حالا اگر که باز بیشتر فرصت هست و کسی روی خط نیست میتونم در رابطه با مسئله زنان در جنگ صحبت کنم.
بله حتما میخوایم که به همین موضوع بپردازیم. تا ببینید سال اوایل انقلاب در واقع به گونه ای تعدادی از مردم ایران، عده زیادیشون به در واقع حمایت از حمله ای که حالا اتفاق افتاده بود در خط جبهه های جنگ حاضر شدن جون خودشون رو بگذارن و در واقع ما از اونها با نام شهید یاد میکنیم، برای دفاع از خاک کشور رفتن و جنگیدن. اما و به گونه ای حالا بهره برداری هایی که از این فداکاری هایی که شهدای ما در اون سالها انجام دادند، خب حکومت خیلی بهره برداری های زیادی هم کرده از این موضوع. در این حال همکنون از در واقع طرفدار زیادی نداره جمهوری اسلامی که وارد جنگ بشه، که بتونه براش در واقع این نیروها برن و به جنگن و از حمایت مردمی در واقع برخوردار نیست به اعتقاد من. یعنی تفاوت این سالهای امروزی رو دارم با سالهای
ببینیم به نادرست اون موقع گفته میشد که اگر که ما نریم از این آب و خاک دفاع نکنیم ممکنه که عراقی ها بیان به احتمال قوی که در اون موقع میدادن و با تمام زنان و دختران ایرانی تجاوز بکنن و با یه همچین دیدگاهی و با دیدگاه دفاع از خاک افرادی مثل برادران باکری، همت و آدمای خیلی زیادی رفتن و جون خودشون رو گذاشتن، فرمانده های زیادی رفتن، خیلی آدمای کوچک و بزرگ زیادی رفتن و جونشون رو از دست دادن. اما بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد از این جنگ بهره برداری شد، همونجور که شما میگین بهره برداری هایی به نفع شخصی این افراد شد، افرادی که باقی موندن و تمام شیره جان مملکت رو مکیدن. در این حال در مشهد دیدیم که خانه هایی درست شده که اتفاقا عراقی ها میان اونجا و با زنان ایرانی همخوابگی میکنن و خب این اتفاق اگر قرار بود نیفته، البته من باور ندارم واقعا به این اتفاق که یه مملکتی میاد حمله بکنه به یه مملکتی که همسایشه به صرف این که فقط بخواد به زنان و دخترانش تجاوز بکنه، ولی به هر حال بعدن این اتفاق افتاد و الان دیگه هیچ کدوم از این حرفا خریدار نداره. ببخشید که اومدم میون کلامتون و من فکرم که باید اینجا این موضوع رو
آره دقیقاً درست میگین، ولی در حال حاضر اصلا خب در واقع بیشترین تجاوز رو خود جمهوری اسلامی به مردمش میکنه، یعنی چه به زنان ما بیشترین در واقع حدق حرمت ها میشه و در واقع بالاترین رقم تجاوز به زنان کشورمون حداقل در سایه جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. با این پدیده همکنون من معتقدم که جمهوری اسلامی وارد جنگ تمام عیار بیرونی نمیشه، ممکنه همین به قول شما موش و گربه بازی هایی رو در بیاره ولی وارد جنگ اساسی نمیشه، چون میدونه که از حمایت داخلی حداقل بهره مند نیست. در عین حال این فضا رو به گونه ایجاد میکنه که حواس مردم رو پرت بکنه، بگن آقا الان حجاب اصلا نکته مهمی نیست، بپردازیم به موضوع این که الان خاک کشورمون دوباره داره مثلا دوچار عدم امنیت میشه، باید الان مواظب کشورمون باشیم، نمیدونم از این صحبت‌های این شکلی که حالا در سالهای گذشته برای موضوع اگر هیچی نداریم امنیت داریم یک شعاری بود که چند سال گذشته میدادن، همچنان همون روش رو داره حالا به شیوه دیگری اعمال میکنه توی جامعه. بپردازیم به موضوع جنگ و زنان. بریم سراغ این موضوع.
دقیقاً شما به نکته مهمی اشاره کردین، چیزی میخواستیم بگین من اومدم میون کلامتون.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی به نکته مهمی اشاره کردین، به دلیل اینکه جنگ اصلی جمهوری اسلامی در حقیقت با مردم ایرانه. و الان به خاطر این همین موش و گربه بازی ها رو انجام میده، اما در حقیقت میخواد که بتونه مردمش رو یه جوری تحت کنترل بگیره و این حالت پارادوکس نام جمهوری اسلامی با آنچه که در خیابون ها، در کنسرت ها، در عرصه عمومی جامعه داره اتفاق میفته از بین بره، به دلیل اینکه دیگه به هیچ عنوان اون مشروعیت رو نداره، اون کنترل رو نداره، جنگ سوریه تمام شده و هیچ جنگ نیابتی نیست و اون گفتمانی که شما الان فرمودین در رابطه با اینکه عوضش امنیت داریم هم وجود نداره و جمهوری اسلامی ناچاره که یه همچین کاری رو بکنه. اما اگر بیاین به آسیب هایی که زنان در طول جنگ های مختلف میخورن توجه بکنیم، متوجه میشیم که خب زنان همیشه در جنگ های مختلف بیش از مردان تحت آسیب های مختلفی بودن. این آسیب ها شامل مسئله تجاوز میشه، شامل مسئله تحرک میشه، یعنی زنان به دلایل مختلف مسئله تحرک یا فرار کردنشون دچار اشکاله. از مهمترین دلایل اون مسئله مادر بودنشونه. زنان چه به صورت مادر باردار و چه به صورت مادری که فرزندانی رو دور و بر خودش داره، فرار کردنش مثل یک زن تنها یا مثل یک مرد تنها نمیتونه کیفیت داشته باشه. به همین دلیل بیشتر زنان پاگیر میشن موقعی که قراره که از جنگی فرار بکنن. به علاوه زنان در معرض بیماری های مختلف و متعددی قرار میگیرن که امروزه مهمترین اونها بیماری HIV یا AIDS هستش که در طول جنگ هایی که توی اواخر اتفاق افتاده تونستن ازش آمارگیری درستی داشته باشند. به علاوه بیماری های دیگه و نیاز های مختلف زنان از آب و غذا بگیریم برای خودشون و کودکانشون تا مسئله نوار بهداشتی و مسائل بهداشتی دیگه برای زنان خیلی اهمیت داره و این چیزهاست که زنان رو آسیب پذیر میکنه در این مقوله. به علاوه که کلن جنگ ها و زمانی که به صورت سیاسی شروع میشن، در فضای مردانه سیاسی تصمیم گیری میشه برای جنگ و در فضای مردانه ارتشی اون جنگ ها اتفاق میافته، اما زنان نادیده گرفته میشن، اگرچه که از این زنان برای کمک در پشت جبهه ها، در پرستاری یا در تأمین آذوقه و غذا و لباس برای سربازان و ارتش استفاده میشه، اما حضورشون، اونهایی که حضور دارن، نادیده گرفته میشه. و در این حال اگر به جنگ های بزرگتر در طول تاریخ مثل جنگ های جهانی اول و دوم نگاه بکنیم، زنها برای اینکه بشه که چرخ جنگ چرخیده بشه وارد صنعت میشن، اما پس از پایان جنگ زنها به خونه هاشون رونده میشن دو مرتبه برای اینکه مردان دوباره باید بیان و اون مشاغل رو دو مرتبه بتونن اشغال بکنن. به علاوه یه چیزی که خیلی بدتره اینی که در جنگ هایی که طولانی میشه مثل جنگ ایران و عراق، از یه جایی به بعد اون سردمداران اون حکومت ها تصمیم میگیرن که به زنان دستور بدن که جمعیت رو زیادتر بکنن و زنان رو تشویق بکنن یا به صورتی مجبورشون بکنن که بین 5 تا 8 فرزند داشته باشن، که این اتفاق توی در طول جنگ ایران و عراق از نیمه های جنگ در عراق افتاده بوده و عراق زمانی که متوجه میشه که تعداد جمعیت زیاد ایران باعث میشه که ایران بتونه یه حمله های پر جمعیتی رو انجام بده، اگرچه که بعضی از اون حمله ها کاملا شکست خورده بودن، اما این تعداد جمعیت زیاد عراق رو به این فکر وامی داره که زنان رو از مشاغلشون بیرون بکنه و از اونها بخواد که شما وظیفه اصلیتون به دنیا آوردن آدم های جدیده. حالا این آدم های جدید به هر تعدادی سال طول میکشه تا جمعیت اضافه بشه، اما اینطوری به اون حکومت اجازه داده میشه که آدم های مسنتر رو بیاره در داخل جبهه های جنگ و بتونه که از افرادی که نخبه های علمی هستن و مجبور نیستن که تو جنگ شرکت کنن استفاده کنه برای اینکه تو جنگ شرکت کنن. اما مسئله ما کمی با همه این جنگ ها فرق داره. اینجا میگم مسئله ما، یعنی مسئله ما ایرانی ها در مواجهه با جمهوری اسلامی. یه دونه جنگی از روز اولی که جمهوری اسلامی وارد کشور ایران شده و در حقیقت ایران رو اشغال کرده تا امروز بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره و در حقیقت زنان آسیب پذیرترین افرادی هستند که توی این جنگ بین مردم و این حکومت که اونجا رو اشغال کرده وجود دارن. این زنان مورد تجاوز قرار گرفتن، چه اونهایی که در زندان ها مورد تجاوز قرار گرفتن، چه اونهایی که در خیابان ها مورد تجاوز قرار گرفتن. خوبه که اینجا از نیکا شاکرمی اسم ببریم که او هم مورد تجاوز قرار گرفت و در عین حال چون بچه دارن، زمانی که دستگیر میشن زنانی که بچه دارن، چه اونهایی که به صورت سیاسی دستگیر شدن چه مدل های دیگه، مسئله بچه هاشون همیشه مسئله بوده براشون. خوبه که اینجا از نرگس محمدی نام ببریم که حتی سالهای اخیر نمیتونه صدای فرزندانش رو بشنوه، پیش از این خانم نسرین ستوده رو داشتیم. و به علاوه میبینیم که زنان زیادی هستن که به هر حال وقتی که در زندانهای جمهوری اسلامی گیر میکنن، مسئله مادری براشون دست و پاگیرتر یا اذیت کننده تر میشه. و این مسئله حجاب اجباری و لباس اجباری که از 7 سالگی برشون تحمیل میشه، چون حتی اگر که صحبت از اسلام باشه در این میون، اسلامی که حتی در احکام قدیمیش، نه آنچه که امروز خانم صدیقه وسمقی دارن راجبش توضیح میدن و روشنگری میکنن، حتی در گفتمانهای قدیمی تر یا در اون چیزهایی که به هر حال قدیم تر تونسته جمهوری اسلامی یا کشورهای مسلمان دیگه به زنان این حکم رو بدن که از 9 سالگی زنان و دختران باید حجاب به سرشون بکنن، جمهوری اسلامی از 7 سالگی بلا رو سر زنا و دخترا میاره و دلیلش هم اینه که میخواد اونها هیچ تصویر و تصوری از آزادی در مغزشون وجود نداشته باشه زمانی که وارد اولین عرصه اجتماعی زندگیشون میشن، که بتونن اون رو مقایسه بکنن و بتونن که در مقابلش ایستادگی بکنن. به همین دلایل من فکر میکنم که این جنگ مداومی که ما توش هستیم و زنان و دختران بیشترین آسیب رو دارن ازش میبینن، نیاز به کمک مردان داره، نیاز به همراهی عملی مردان داره. خیلی الان میبینیم که مردان زیادی در عرصه اجتماع ما همفکر هستن و همفکر شدن با زنان، اما مسئله اینجاست که ما در عملکرد ضعیف هستیم و البته طبیعی هست بعد از سرکوب‌های شدید و مدل‌های مختلف سرکوب، این در حافظه تاریخی همه ما، چه زن چه مرد چه جنسیت‌های دیگه، حک میشه که برای محافظت از جان خودمون باید کمترین درگیری رو با سیستم سرکوب داشته باشیم. اما مسئله اینجاست که ما بفهمیم که زمانی که ما میخوایم از کسی دفاع کنیم، اگر به صورت دست جمعی و چند نفره این کار رو بکنیم، حتی بدون کلام نزدیک میشیم به اون کانونی که داره یک زن یا یک دختر رو دستگیر میکنه یا داره اون وضعیت امر به معروف رو به وجود میاره، همین نزدیکی چندین و چند نفره، همین دور جمع شدن، همین حضور ما، همین حضور مردانه خیلی کمک کننده است برای اینکه این گروه ها نتونن کارشون رو انجام بدن. همینجور که میبینین این گروه ها امروز 1 نفر 2 نفر تو خیابونا نیستن، 5 نفر 6 نفر دارن تو خیابونا حرکت میکنن. پس خیلی اهمیت داره ما قدرت جمع رو بفهمیم و خودمون، چون تعدادمون به عنوان مردم از نیروهای سرکوب بسیار بیشتره، میتونیم با جمعهای بیشتری در مقابلشون بایستیم. زن و مرد هر شکلی که هستیم، هر سنی که هستیم، بایستیم و نذاریم یکی از ما رو ببرن، نذاریم پاره تن ما رو اذیت و آزار کنن. همین چند روز پیش خبر بیرون اومد که یه دختر دیگه به همون ترتیبی که مهسا امینی کشته شد، کشته شده و به نظر من اکت جمعی ما بسیار پر اهمیته.
خانم هورداد، ببینین وضعیت معیشت مردمی، اون اقتصادی که دارن به این موضوع گره میخوره. خب ما میدونیم همه مسائل و مشکلاتی که در داخل وجود داره یک جورایی به هم دیگه پیوند میخورن دیگه اینها، و همشون هم سرمنشای جمهوری اسلامی، یعنی چیز دیگری وجود نداره برای اینکه مردم آسیب ببینن. و در پیرامون هر زنی به صورت عادی و نرمال یه برادر هست، یه پدر هست، یه همسر هست، درسته؟
بله.
یعنی در واقع احاطه شدن با سه در واقع مرد، که توقع در واقع جامعه این هست که اتفاقا بذر شجاعت رو با توجه به حضور این سه مرد اون زن در خودش بپرورونه و بتونه با شجاعت بیشتری به خواسته هاش برسه. اما اتفاقی که میفته در پاره موارد، آدم در حالا فضای مجازی و سوشیال میدیا و نمیدونم این طرف و اون طرف که تعقیب میکنه بعضی از اخبار رو، بعضی از اتفاقات رو، میبینه که در جاهای همین آدمهای اطراف، یعنی برادر، پدر، همسر، با تازه نه که با زبان خشونت بلکه با زبان مهربانی خشونت به خرج میدن. یعنی چی؟ یعنی دختر میخواد از خونه بره بیرون، پدرش میگه ببین انقدر بدبختی داریم سرمون، انقدر گرفتاری مالی دور و برمون ریخته که الان حوصله ندارم که به دلیل مسئله روسری تو مثلا دوچار یه جریمه چند میلیونی بشیم. برادرش میگه من انقدر بدبختی و گرفتاری تو زندگی شخصیم ریخته، کار ندارم، گرفتارم، نمیدونم فلان، که الان توان اومدن و دعوا کردن به خاطر تو رو ندارم، پس اون لچک تو بنداز سرت مثلا. یا همسرش میگه آقا انقدر من توی زیر بار اجاره خونه و نمیدونم چی و برق و آب و تلفن و نمیدونم این حرفا گیر کردم و برای خرج و مخارج روزانه که واقعا دیگه توانی برای اینی که بخوام از تو حمایت بکنم در این موضوع برام وجود نداره، پس بنابراین ازت خواهش میکنم به خاطر بقای زندگیمون مثلا حجابت رو در بیرون رعایت بکن. ببینین ظاهر این کلام ها، ظاهر این واژه هایی که به کار میره، همشون تش بر اساس دلسوزی هست، بر اساس نمیدونم اینها هست، ولی در واقع یک نوعی کمک کردن به همون سرکوب جمهوری اسلامیه. چجوری باید این فرهنگ رو از این مردانی که این گونه فکر میکنن جدا کرد و چه کاری باید کرد که مردان این جسارت رو در زنان نه تنها ایجاد کنند بلکه خودشونم همراه باشند و بیان به دنبال این ماجرا؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، به دلیل اینکه من فکر میکنم که این طرز فکر خیلی لازمه. نگاه کنین، با یه نگاه کلیگرایانه به خاورمیانه میبینیم که کشورهای زیادی در خاورمیانه هستن که دارن مردمشون زندگی عادی میکنن، مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو وقتی نگاه میکنیم رفاه خوبی هم در اون کشورها میبینیم که اتفاقا منبع اقتصادی اونها هم شبیه منبع اقتصادی کشور ایران نفته. البته ما منابع اقتصادی دیگه هم داریم، اما اینکه چطور مردم کشور ایران در چنین فقر و تنگ دستی دارن زندگی میکنن، مسئول اصلیش و دلیل اصلیش حضور جمهوری اسلامی در اون کشوره. حضور جمهوری اسلامی که شرط اولش همون لچک روی سر زناست، باعث شده که وضعیت اقتصادی و وضعیت اجتماعی امروز ما به این حالت بیفته. یعنی همین قبول کن حالا یه تیکه پارچه بندازی رو سرت از اینجا تا اونجا که چیزی نمیشه، باعث شده که وضعیت اقتصادی ما به این صورت بشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی وضعیت اقتصادی ما رو به این صورت کرده، و الا همون نفت رو ما داریم، همون منابع طبیعی رو داریم، میتونیم که قطب گردشگری خاورمیانه باشیم و میتونیم که کشور و مردمان ثروتمندی باشیم. اما ما تقریبا جزو فقیرترین مردمان خاورمیانه الان هستیم، به همین دلیل که جمهوری اسلامی هست. پس اگر مردان، برادران، پدران، همسران و پسران زنان بفهمند که تمام اون بدبختی که دارن میکشن اتفاقا به خاطر همون روسریه و اتفاقا با حضور همون روسریه که جمهوری اسلامی خودش رو مستقر و پابرجا کرده و میکنه، اون وقتی که خودشون روسری رو از سر زناشون بر میدارن، همونطور که مهدی یراحی وقتی میخونه که روسری تو بردار، در حقیقت به این فهم رسیده. و این فهم به نظر من خیلی زیاد چیز سختی نیست، کاری نداره که واقعا با یه نگاه کلی بفهمیم که دلیل تمام این مشکلاتی که مردان میتونن ازش نام ببرن یا باهاش دست و پنجه نرم کنن همین جمهوری اسلامیه. پس اگر که ما با همین نماد که الان دستمونه بتونیم با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم و بر بیافکنیمش، اون وقت دیگه مشکل کرایه خونه، مشکل جواب دادن به عوامل سرکوب و هیچ مشکل دیگه ای رو نخواهیم داشت. تازه اون وقت باید فکر کنیم که حالا حکومتمون رو چجوری بازسازی بکنیم، دولتی چجوری بیاریم سر به کار، کشورمون رو چجوری بازسازی بکنیم و چه شکلی خودمون رو پیدا بکنیم. راه سختی در پیش داریم، اما نه با حضور جمهوری اسلامی، نه با روسری روی سر زنان.
یک سوال دیگه ای هم باز در ادامه سوال قبلی برای من پیش اومده که حالا وقتی میاد، حالا به هر ترتیب این زن توجهی به توصیه های دلسوزانه احیانا خانواده خودش نمیکنه و بیروسری میاد وارد خیابون میشه و بعد در مقابله با گشت ارشاد مواجه میشه با یک جمعیتی در اطراف خودش که به جای حمایت ازش باز یک حمایت دلسوزانه در ظاهر دلسوزانه ولی همراه با جمهوری اسلامی اتفاق میفته و آن چیست؟ این که مردم به فوریت موبایلاشون رو در میارن شروع کنن فیلم گرفتن، که کار بسیار درستی است. عده‌ای باید فیلم بگیرن و عده‌ای دیگر شعار میدن که ولش کن ولش کن، ولی هیچ کس اقدام عملی برای این موضوع نمیکنه. سوال شنونده ما هم که با من تماس گرفتن در خلال اینکه شما صحبت میکردین همین بود که چجور میشه در واقع این جذابیت رو، یعنی یک نمایی از آینده ایرانی آزاد رو اگر که نشون بخوایم بدیم به جامعه داخل ایران، چه کار باید کنیم که اون بخش از اون آدمای منفعلی که حالا احیاناً همشون دارن فیلم میگیرن و همشون دارن شعار ولش کن ولش کن سر میدن، تعدادیشون هم به مقابله عملی و در جهت نجات دادن اون زن تلاش بکنن. خیلی ما در این مورد، حالا میدونم که ترس داره، میدونم یعنی آدم باید تو اون محیط قرار بگیره که همچین تصمیمی بگیره که بره واقعا برخورد بکنه، ولی وقتی که یک جمعیتی انبوه تر در مقابله با اون وحشی های رژیم برن و وارد بشن و اون زن رو نجات بدن و این قضیه تکرار بشه، دیگه اون موقع شرایطی کمی تغییر خواهد کرد. چی کار میشه کرد که این جذابیت ایجاد شه؟
ببینیم، شجاعت تکثیر شدنیه و همدلی در کشور ما، در بین مردم ما خیلی زیاد وجود داره. یعنی وقتی که یک اتفاق میفته تو کشور ما، بلایای طبیعی نمونه های خیلی بارزشه که سیل و زلزله و اینا، هر جا که اتفاق بیفته مردم مثلا کاری به حکومت ندارن، شروع میکنن خودشون با همدلی هرچه بیشتر به همدیگه کمک کردن و هوای همدیگه رو داشتن. و البته که شجاعت هم میبینیم که توی این انقلاب‌های کوچکی که توی این سال‌های اخیر ما شاهدش بودیم در داخل ایران اتفاق افتاده، میبینیم که شجاعت تکثیر شدنیه. اما هانا آرنت یه حرف خیلی جالبی داره که در مورد حکومت‌های توتالیتر میزنه و میگه که اتمیزه کردن جامعه اصلی ترین کاریه که این حکومت‌ها انجام میدن و آدم‌ها را تبدیل به افرادی میکنن که تنها هستن. اما اگه مردم ما به این فکر کنن که همون طوری که در بلایای طبیعی، در سیل و زلزله چجوری به همدیگه کمک میکردن در مقابل دشمن طبیعی که حالا قرار جون اینها رو بگیره، جمهوری اسلامی هم همون دشمن است. یعنی فرقی نمیکنه، مثل همون دشمنی که الکی برای ما تصورش میکردن در سالهای جنگ ایران و عراق که میخواد بیاد و به دخترامون تجاوز بکنه، به زنا و مادرامون تجاوز بکنه. یعنی اون غیرت واقعی اونه که اتفاقا در مقابل کسی که قراره که با نیروی اسلحه ببرنش و بعد بهش تجاوز بکنن و جنازه‌شو یا چشم در اومدهشو یا دست آسیب دیدهشو تحویل جامعه و خانوادش بدن، باید اونجا اون وقت مردم وارد عمل بشن. اون وقت باید اونجا همون همدلی رو که در سیل و زلزله و بلایای دیگر طبیعی دارن، باید اونجا با هم دیگه باشن، باید اونجا پشت همو بگیرن و نذارن که کسی کسی رو ببره. ما توی این 2 ساله اخیر خونهای زیادی رو دادیم، مثل مجید رضا رهنورد و خیلی های دیگه که اگه بخوایم اسمشون رو ببریم تا فردا صبح طول میکشه، و باید که به پاس این خونها از این سالهای اخیر تا اون خونهایی که از اول این انقلاب تا الان ریخته شده توسط حکومت از مردم، به پاس همه اونها باید این کارو بکنی تا اینکه این مشکلات اقتصادی، این دغدغه های سرکوب، این مسائل برای ما پیش نیاد و در جنگ مداوم با اطرافیانمون و کشورهای اطرافمون نباشیم و پیاده نظام جاهای دیگه هم نشیم. یعنی امروز اگر که جمهوری اسلامی پیاده نظام اسرائیل که داره کاری میکنه که اسرائیل در جهان محبوب بشه، بعد از اون ممکنه پیاده نظام روسیه بشه چنان که قبلا بود، یا پیاده نظام چین بشه. یعنی ما اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتیم و خطراتی همچنان داره ما رو تهدید میکنه که بهتره که مردم همت کنن، این لکک نمادین جمهوری اسلامی رو از سر زنان و از سر ایران بردارن تا اینکه بتونن آینده ای روشن داشته باشن و بتونن اون موقع مملکت رو بسازن.
بله، به پایان برنامه رسیدیم خانم مرداد. 10:45 است و بایستی بریم خبر، در واقع پیام های بازرگانی گوش بکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم، به توضیحات و تحلیل بسیار شیوایی رو ارائه دادین و امیدوارم که هفته آینده باز هم به این موضوع بپردازیم و بتونیم در واقع به گونه ای تاثیرگذار باشیم، حتی در دل جامعه کوچک شهر خودمون یوتوباری.
تشکر میکنم، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. متشکرم از شما.